ساعت 19 هفته بعد از ظهر، صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. درود شنونده گرامی، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسد هستم کنار شما در این آخرین روز هفته، پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است. البته گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردند. پیش از اینکه خبرها رو بشنویم، اجازه بدید از شما سپاسگزاری کنم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. امیدواریم که تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمونید. نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان، شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
با درود بر تو جان عزیز و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. در آستانه تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم احتمالی کره شمالی، این کشور آمریکا را به حمله پیشگیرانه اتمی تهدید کرد. وزارت خارجه کره شمالی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد از آنجا که آمریکا قصد به راه انداختن جنگ هسته‌ای دارد، کره شمالی حق خود را در مورد حمله اتمی پیشگیرانه علیه مرکز دشمن اعمال خواهد کرد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مجازات کره شمالی را به دلیل آزمایش هسته‌ای اخیرش بررسی کند. به گفته کارشناسان، کره شمالی توانایی حمله اتمی به آمریکا را ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا عصر امروز پنجشنبه رهسپار کاراکاس شد. در این سفر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه عدم تعهد و مشاور احمدی نژاد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه، محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس جمهوری در امور اجرای قانون اساسی و اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله همراهان احمدی نژاد هستند. مراسم تشییع و خاکسپاری هوگو چاوز جمعه فردا در کاراکاس برگزار می شود. در همین حال برخی تعابیر به کار رفته در پیام تسلیت محمود احمدی نژاد و اعلام یک روز عزای عمومی در کشور به خاطر درگذشت هوگو چاوز جنجال برانگیز شد و واکنش برخی روحانیون و نمایندگان مجلس را برانگیخت. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان پیام تسلیت احمدی نژاد را زیاده روی خواند. حجت الاسلام طباطبایی معروف به استاد اخلاق اعلام عزای عمومی برای چاوز در کشور را یک حرکت اشتباه نامید. وی همچنین گفت ادعای رئیس جمهور در مورد رجعت چاوز همراه با حضرت مسیح و امام عصر نه وجه شرعی دارد و نه وجه قانونی. این نخستین بار است که در ایران برای مرگ رئیس جمهور کشوری دیگر عزای عمومی اعلام می شود. و در پاسخ به این اعتراضات، محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون قانون اساسی رئیس جمهور گفت نباید بحث‌های فرعی را نسبت به اصل موضوع برجسته کرد. میرتاج‌الدینی افزود چاوز یک شخصیت انقلابی و مبارز بود که با الهام گرفتن از آرمان‌های امام خمینی تربیت شده بود. پایان نقل قول. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید فتنه جدیدی در راه است. به گزارش خبرگزاری مهر، اژه‌ای گفت این فتنه با فتنه‌های 34 سال گذشته تفاوت دارد و با شعار عدالت، مقابله با فساد و حمایت از پابرهنه‌ها و با چهره نفاق به میدان می‌آید. اژه‌ای گفت این فتنه در ماه‌های اول سال آینده بروز می‌کند. دیروز نیز سرلشکر فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اظهاراتی مشابه گفته بود در جریان فتنه 92 ممکن است فتنه‌گران پرچم ولایت و عدالت و آزادی بلند کنند. دادگاهی در میلان سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا را به یک سال زندان محکوم کرد. اتهام برلوسکونی اعمال نفوذ در انتشار یک گفتگوی تلفنی به خاطر لطمه زدن به رقیبان انتخاباتیش ذکر شده است. متن این گفتگوی تلفنی که مربوط به یک رسوایی بانکی بود در سال 2006 در روزنامه چاپ شد که برادر برلوسکونی مدیریت آن را بر عهده دارد. برلوسکونی این اتهام را رد کرده و گفته است که درخواست تجدید نظر خواهد کرد. جان
متشکرم حمید فاطمی خلاصه مهمترین خبرها میشه گفت مشروع خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه خواهید شنید. همکارم نوشین سید حسینی گزارشی تهیه کرده است درباره تازه ترین نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی که دیروز چهارشنبه پایان گرفت. نشستی که سخنان علی اصغر سلطانی نماینده ایران منجر به خروج نمایندگان 3 کشور از جلسه شد. همکار دیگرم فرین عاصمی گزارشی دارد درباره دیدبان حقوق بشر که امروز خواستار برگزاری تحقیقات جنایی شفاف، مستقل و سریع در رابطه با مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی شد که در بازداشت جان سپرد. تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران چه مشکلاتی برای واردات و صادرات این کشور به وجود آورده است؟ بکتاش خمسه‌پور در گزارشی تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. در آستانه 8 ماه مارس هستیم، روز جهانی زن. همکارم رویا کریمی مجد به پیشواز این روز رفته است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله برنامه هفتگی .com کاری از حامد پارسی، برنامه‌ای که به تازه ترین تکنولوژی های ارتباطی و جهان مجازی میپردازد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. جلسه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در حالی پایان گرفت که اظهارات علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس منجر به خروج نمایندگان 3 کشور از جلسه شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی می‌شنویم که نوشین سید حسینی آماده کرده است.
سخنان نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه اسرائیل و نسبت دادن اتهام نسل کشی به حکومت این کشور واکنش منفی سفرای آمریکا، کانادا و استرالیا در این نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد را در پی داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها نوشت که در پی سخنان علی اصغر سلطانی نماینده ایران در جلسه روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفرای 3 کشور آمریکا، کانادا و استرالیا این جلسه را ترک کردند. آقای سلطانی در این نشست که به صورت غیر علنی برگزار شده بود، به هنگام بحث درباره رخدادهای سوریه، حکومت اسرائیل را هدف حملات شدید خود قرار داد و به تکرار مواضع ایران علیه اسرائیل پرداخت. ایران همواره سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان را مورد انتقاد قرار داده و نیز تهدید کرده است که اگر اسرائیل روزی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، این کشور را از روی کره زمین محو خواهد کرد. با این حال، آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید، خروج جوزف مکمانوس، سفیر ایالات متحده، از جلسه آژانس بین المللی انرژی اتمی، گویای شدت یافتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن به عنوان متحد اصلی اسرائیل است. جوزف مکمانوس پس از پایان جلسه آژانس با شرکت در نشست مطبوعاتی، ایران را دارای توانایی لازم برای پاسخ به نگرانی‌های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای دانست.
The time for action by Iran is now.
زمان اقدام ایران فرا رسیده. در اینکه ایران چه گام‌هایی باید بردارد هیچ ابهامی در میان نیست. الزاماتی را هم که ایران باید به جا بیاورد کاملا روشن است. ایران توانمندی و قابلیت پاسخگویی به نگرانی‌های شورای حکام آژانس را در طول دهه گذشته دارد.
از سوی دیگر علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس هم با شرکت در نشست مطبوعاتی بر پایبندی ایران به ادامه گفتگوها با آژانس تاکید کرد.
We are committed to continue our dialogue with IAEA.
ما به ادامه گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای متعهد هستیم و پایبندی ایران در این زمینه راسخ است، ولی همزمان ما به دلایل امنیت ملی نمی‌توانیم چک سفید بدهیم.
این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جلسه‌ای با اعضای مجلس خبرگان موضوع هسته‌ای را چالشی دانست که به زیان ایران نبوده و نخواهد بود. بر اساس گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در جلسه روز چهارشنبه آژانس انرژی اتمی از ایران خواست به سنگ‌اندازی‌های خود در مسیر تحقیقات آژانس خاتمه دهد و به این نهاد بین‌المللی اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود و اسناد مربوط به آن را بدهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه خواستار برگزاری تحقیقات جنایی شفاف، مستقل و سریع در مورد مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد شد. این سازمان حقوق بشری همچنین از مقام‌های ایرانی خواست به آزار و اذیت خانواده ستار بهشتی پایان دهند. دنجا به گزارشی که همکارم فرین آسمی حاضر کرده گوش می‌کنیم.
واکنش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری تازه درگذشته ونزوئلا با انتقاداتی همراه بود. احمد خاتمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان پیام تسلیت آقای احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز را زیاده روی، چالش‌زا و تنش‌زا خواند. او در حاشیه 13مین نشست مجلس خبرگان درباره پیام محمود احمدی نژاد گفت رئیس جمهوری خودش می‌داند که این پیام در حوزه‌های دینی عکس العمل دارد. محمود احمدی نژاد در پیامی به نیکولاس مادورو معاون ریاست جمهوری ونزوئلا در حالی که مرگ آقای چاوز را مشکوک می‌خواند گفت تردیدی ندارد که او باز خواهد گشت و به همراه مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی یاری خواهد کرد. حسن یوسفی اشکبری دینپژوه ساکن آلمان درباره این گفته‌های محمود احمدی نژاد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این حرف کاملا بی ربط و کاملا خلاف مبانی اعتقادی خودش و عموم مسلمانان هست، چرا که از دیدگاه اسلامی کسی که مسلمان هست و از دیدگاه شیعه کسی که شیعه هست، اونم شیعه 12 امامی خالص، اهل نجاته، بقیه همه گمراه هستند.
محمود احمدی نژاد در پیام تسلیت خود هوگو چاوز را شهید راه پاسداری از ارزش‌های انسانی و انقلابی معرفی کرد. حسن یوسفی اشکبری دینپژوه ساکن آلمان درباره استفاده از واژه شهید برای هوگو چاوز میگوید:
کسی را میتوان شهید دانست که در راه خدا به شهادت رسیده باشد و در راه خدا مبارزه کرده باشد. آیا آقای چاوز که ظاهرا یک مارکسیست تمام عیار بوده یا یک سوسیالیست و اساساً به خدا باور نداره، به دین باور نداره، چگونه میتواند که شهید لقب داده بشه و چگونه میتواند که در کنار مسیح یا امام 12 شیعه قرار بگیره؟
محمود احمدی نژاد همچنین چهارشنبه 16 اسفندماه را به پاس قدرشناسی از هوگو چاوز در ایران عزای عمومی اعلام کرد. این نخستین بار است که در ایران برای درگذشت رئیس کشور دیگری که مسلمان هم نیست عزای عمومی اعلام می شود. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی ساکن فنلاند در گفتگو با رادیو فردا می گوید چنین اتفاقی بی سابقه است.
در مورد فوت و مرگ آقای حافظ اسد که بی تردید استراتژیک ترین متحد جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته بوده، ما ندیدیم که در جمهوری اسلامی اعضای عمومی برای حافظ اسد اعلام بکنن. شانتاج تبلیغاتی بسیاری کردن، پیام تسلیت آنچنانی گفته شدش، رئیس جمهور وقت به مراسم تشییع او رفت، اما اعلان اعضای عمومی هرگز. برای درگذشت آقای ژامپل دوم که او هم یک مقام سیاسی بسیار برجسته بوده، در این حال مقام مذهبی بوده، مادر ترزا، به هر حال خدمات او برای جامعه بشریت قابل انکار نیست، و موارد بسیار عدیده هم میتونیم مثال که دیگر هیچ مورد اعلان اعضای عمومی نشده، اون هم با چنان مضامینی که در پیام آقای احمد نژاد دیدیم.
علایالدین باروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در واکنش به اعلام اعضای عمومی از سوی محمود احمدی نژاد این حرکت را یک بازی سیاسی خواند. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی ساکن فنلاند در این باره به رادیو فردا میگوید:
در این که این اقدام یک اقدام سیاسی بوده به تعبیر آقای بروجردی، همین بس که اگر این عزا عزای عمومی بوده و گسترده، چگونه ازش که ما شاهد پیام تسلیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای آقای چاوز نیستیم؟ چگونه از که طرق مراجع تقلید شخصیت‌های مهم کشوری، دیگر قوای کشور، هیچ پیام تسلیتی در غم عزیز تازه گذشته‌ای که شهید نام گرفته بده گفته آقای احمدی نژاد پیام تسلیتی صادر نشده؟ با این اقدام آقای احمدی نژاد یک عزای عمومی برای جامعه سیاست زده ایران به وجود آمده که همه معتقدات مردم، آتی کشور، تمام سرمایه‌های یک کشور در کف دست یک نفر مورد بازی سیاسی قرار گرفته.
عوضه حیدرپور نماینده مجلس هم پیام تسلیت محمود احمدی نژاد را بی‌ربط‌ترین پیامی دانست که میشد به گفته او درباره درگذشته یک فرد داد. وبسایت تابناک از رسانه‌های منتقد دولت در یادداشتی از این اعلام عزا انتقاد کرده و پرسیده است چطور دولت برای زلزله تابستان در آذربایجان اعلام عزای عمومی نکرده و با یک روز تأخیر و آن هم صرفاً در سطح استان آذربایجان شرقی اعلام عزا کرده بود. وبسایت تابناک همچنین به حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان بروجانی در مسیر اردوی راهیان نور برای بازدید از مناطق جنگی ایران اشاره کرده که عزای عمومی در پی نداشته است. در همین حال محمد رضا میرتاجدینی معاون قانون اساسی رئیس جمهوری در پاسخ به اعتراض‌ها نسبت به پیام تسلیت محمود احمدی نژاد به درگذشت هوگو چاوز گفت که نباید بحث‌های فرعی را نسبت به اصل موضوع برجسته کرد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای میرتاجدینی همچنین گفت چاوز یک شخصیت انقلابی و مبارز بود که با الهام گرفتن از آرمان‌های آیت الله خمینی تربیت شده بود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. در اینجا نوبت میرسه به شما. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدگاه شما چیست؟ با هم گوش میکنیم.
آقای احمدی‌نژاد، شما که ادعا میکنید یارانه ها خوبن خوبن، پس چرا ما با یارانه نمیتونیم خرج خودمون درن؟ چرا پیگیری نمیکنید این خانواده‌ای که فقیرن نمیتونن خرج زندگیشونه درن؟
آقا من نمیدونم، ما داریم گشنگی میمیریم و این آقای رهبر ما، چرا این آقای خامنه‌ای نمیشینن یه خورده منطقی فکر کنن؟ بابا مردم دارن گشنگی میمیرن.
شاید خوب بود آدم وقتی تو قدرت هست از قدرت کنارگیری کنه، مثل این آقای پاپی که اومد استعفا داد و توی 600 سال اخیر بی سابقه بود. باش که آقای خامنه‌ای هم درس میگرفت، این اومد عذرخواهی میکرد، استعفا میداد، از این سمتش میرفت، مشکلات ایران هم حل میشد.
میخواستم به این سران کشور بگم که شما از بازار کشور خبر دارین؟ میدونین تو کشور چه خبره؟ تا حالا به این فکر کردین که یک کارگر با روزی 15-20 هزار تومان حقوق چجوری نون خرج زنه بچه هاشو بده؟ نه خدایش، تا حالا فکر کردین آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، آقای لاریجانی، جان اون عزیزتون یک بار فکر کنید؟ شمایی که اون بالا نشستید و میلیون میلیون و میلیارد میلیارد پول میاد دیر دستتون، بی خیالید. مردم بدبخت، پدر من با روزی 20 هزار تومان چجوری خرج 6 نفر رو در بیاره؟ چجوری اجاره خونه بده؟ بابا ما به کی بگیم ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم؟ وقتی که شکممون گرسنه است، هسته‌ای به چه درد ما میخوره؟
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده، این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ. قلم و کاغذ حاضر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن رو در ادامه برنامه اعلام خواهم کرد که از اون طریق هم میتونید که با پیامگیر ما در پراگ ارتباط بگیرید، یعنی مستقیما شما رو از واشنگتن به پراگ وصل میکنه. بانک تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا مشخصاً فروش اغلب کالاهای غیر نفتی ایران را هدف قرار نمیده، اما صادرکنندگان ایرانی که سالهاست در کار صادرات کالاهای غیر نفتی هستند مشکلاتی را احساس میکنند. بیمه های کالاهاشون مشکل شده، ارسال کالاها مشکل شده و همینطور در برخی از کشورها با بازرسی های گمرکی شدیدتری روبرو شدند. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشته اثر تحریم را رو میتونیم در دبی مشاهده کنیم که روزگاری کانون عمده برای امور مالی صادرات غیر نفتی ایران بود. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
صادرکنندگان ایرانی با چالش‌هایی روبرویند که بر رقبایشان از کشورهای دیگر دانسته نیست. طی سال گذشته تحریمات ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای ایران عمدتاً ایران را از نظام بین‌المللی بانکی بیرون نگه داشته است. این کار بازرگانان ایرانی را برای دریافت پول کالاهایشان سخت کرده و آنها را وادار نموده در بسیاری موارد از واسطه‌هایی به بهای گزاف یا قرار و مدارهای ناکارآمد پایاپای استفاده کنند. تحریمات با تضعیف ارزش ریال، واردات ماشین‌آلات و مواد خام مورد نیاز شرکت‌های تولیدی را گران‌تر و سخت‌تر کردند. با این همه صادرکنندگان ایرانی به تلاش خود ادامه می‌دهند، خسارت ناشی از تحریمات به کسب و کارشان و اقتصاد ایران به طور عام را محدود می‌کنند و کانال‌های تجارت را باز نگه می‌دارند که می‌توانند روزی هنگامی که تحریمات سرانجام برداشته شوند، دیگرباره شکوفا گردند. سازمان جهانی تجارت صادرات ایران در سال 2011 میلادی را یک سال پیش از آن که آثار تحریمات به شکل عمده‌ای احساس شوند 131 میلیارد دلار و واردات ایران را 62 میلیارد دلار برآورد کرد. بیش از 3/4 حجم صادرات ایران در آن سال را نفت و گاز تشکیل می‌دادند که بنابر محاسبه آژانس بین‌المللی انرژی صادرات نفت و گاز ایران اینک شاید کمتر از نصف شده است. داده‌های موثق از کل صادرات غیر نفتی ایران در ماه‌های گذشته در دست نیست، اما باور می‌رود که این عرصه نیز آسیب دیده است. رویترز در گزارش خود ادامه می‌دهد داد و ستدهای پایاپای امری عادی شدند. صادرکنندگان ایرانی کالاهایشان را با اجناس دیگر مبادله می‌کنند و سپس آن اجناس را برای فروش به ایران می‌فرستند. در برخی موارد صادرکنندگان اجناسی کسب می‌کنند که دولت ایران به عنوان لازم‌ترین چون اقلام اساسی خوراکی و دارویی در اقتصاد تحریم زده خود شناسایی کرده است. از سوی سقوط ارزش پول ایران که از 1000 تومان در برابر دلار آمریکا در سال 2011 به نزدیک 4000 تومان در پاییز گذشته به پایین‌ترین سطوح بی‌سابقه خود تنزل یافت، در مواردی تقاضا برای کالاهای ایرانی را فزونی بخشیده است. صادرکنندگان ایرانی امکان یافتند با تعیین نرخ‌های رقابت‌جویانه‌تری همچنان سود سرشاری به دست آورند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از جهانگیر پورهمت معاون وزیر کشاورزی، صادرات پسته ایران طی 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و به 587 میلیون دلار رسیده، در حالی که صادرات زعفران با 87% رشد به 213 میلیون دلار بالغ شده است. از سوی به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یک مقام مرکز ملی فرش ایران، صادرات فرش ایران در 7 ماه نخست سال جاری خورشیدی با حدود 1/4 کاهش نسبت به سال پیش معادل 238 میلیون دلار بوده است. به خاطر کمبود قطعات وارداتی، تحریمات ضربه سنگینی به صنعت خودروسازی ایران نیز وارد کرده است. صنعتی که سالانه 1,600,000 خودرو تولید می‌کرد و این بازدهی به گزارش رسانه‌های ایران طی سال گذشته تقریباً نصف شده است. گرچه به یاری ریال ضعیف صادرات خودروهای ارزان تمام شده ادامه یافته و به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران در 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی 44,682 خودرو به ارزش حدود 257 میلیون دلار صادر کرده است. با این همه یک بازرگان ایرانی میگوید به هند پسته میفرستد و به جایش کنجد دریافت میکند و چون این معامله ای را به داد و ستدهای 1000 سال پیش تشبیه مینماید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
بله، برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغراتی هر جمعه ساعت 6 عصر، برنامه ششم، برنامه زنده که شما شنوندگان گرامی میتونید که دیدگاهتون رو با کارشناس برنامه و همینطور دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در آستانه هشتم ماه مارس هستیم، روز جهانی زن. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی از جهانیان خواسته است تا جنایات علیه زنان را مورد تعقیب قانونی قرار دهند و هیچ زنی را به دلیل سوء رفتاری که با او صورت گرفته مجازات نکنند. همکارم رویا کریمی مجد به استقبال روز جهانی زن رفته با گزارشی که تهیه کرده است که با هم گوش میکنیم.
از 8 مارس 2012 تا 8 مارس 2013 زنان زیادی در جهان قربانی خشونت شدند. از دختر دانشجوی پزشکی هندی که در اتوبوسی قربانی تجاوز گروهی شد و جان داد تا ملاله یوسفزی دختر دانش آموز پاکستانی که به جرم ادامه تحصیل قربانی ترور طالبان شد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل اما در یکی از صریح‌ترین بیانیه‌هایی که تاکنون منتشر کرده از جهانیان خواسته است تا به خشونت علیه زنان پایان دهند. بان کی مون با تاکید بر اینکه سال گذشته همراه با جنایات تکان دهنده خشونت علیه زنان و دختران بوده، در بیانیه خود آورده است که امسال خشم خود را به اقدام تبدیل خواهد کرد و اعلام می‌دارد که جنایت علیه زنان را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد. محبوبه حسین زاده، فعال مسائل زنان ساکن هند، در مورد آنچه در سال گذشته بر زنان هندی رفته است میگوید:
مورد اول که راجع بهش صحبت شده مشخصا راجع به همون دانشجوی پزشکی هست که خب به نحو خیلی بدی توی یک اتوبوس مورد تجاوز قرار گرفت و مدت طولانی هم مقابله کرد با اینکه بخواد زنده بمونه، توی بیمارستان تو حالت کما بود ولی بالاخره فوت کرد و همین باعث شد که گروه‌های مختلف دانشجویی، احزاب مختلف، گروه‌های مختلف زنان به خاطر درصد خشونت خیلی بالایی که توی مورد وجود داشت بخوان یه اعتراض‌هایی رو سازماندهی کنن. و من فکر می‌کنم شاید این توجه خیلی گسترده‌ای که به این موضوع شده بعد از سال‌ها دوباره بحث خشونت علیه زنان توی هند رو داره به نوع دیگه مطرح می‌کنه که شاید یک واکنش جهانی وقتی که به این ماجرا نشون داده بشه شاید بشه امیدوار بود که یک خورده میزان تجاوز و خشونت‌ها کاهش پیدا کنه یا حداقل اینکه کسایی که تحت تجاوز قرار می‌گیرن این جسارت رو داشته باشن که پرونده‌شون رو پیگیری کنن و قانون اقدام مناسب‌تری نشون بده.
در بیانیه امسال دبیرکل سازمان ملل همچنین قولی ویژه به زنان داده است مبنی بر اینکه سازمان ملل در کنار همه زنانی خواهد بود که در وضعیت‌های مخاصمه گرفتار شده‌اند، جایی که خشونت جنسی غالباً به ابزاری جنگی با هدف تحقیر دشمن از راه تخریب منزلت آنان تبدیل شده است. در بخش دیگری از بیانیه به ملاله یوسفزی اشاره شده است با عنوان نوجوانی که به دلیل اصرارش بر ادامه تحصیل از فاصله ای نزدیک به او شلیک شده است. سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که چندی پیش با ملاله یوسفزی ملاقات داشته، در مورد آخرین وضعیت او میگوید:
همونطور که میدونیم ملاله چند تا عمل جراحی پشت سر هم داشت و این عملای جراحی همگی خیلی خوب برگزار شدن، به هر حال الان در یک مرحله بهبوده، ولی چیزی که خودش میگه و چیزی که واقعیت داره همونطور که آخرین ویدیوش هم گفته بود اینه که زنده است، میتونه صحبت کنه، میتونه همه رو ببینه و اونطور که خودش میگه گفتش که خدا به من یه زندگی دوباره داده و من میخوام به مردم خدمت کنم. اون کاملا میدونه که از زندگی چی میخواد، در آینده میخواد کاری بکنه که همه دخترها و حتی همه پسرها اینطور که خودش میگه دسترسی داشته باشن به تحصیل و نه فقط اینکه بخواد مدرسه بسازه، بلکه میخواد کاری بکنه که تفکر من کودکان و من زنان از تحصیل از بین بره. اون تفکره که ملاله میخواد باش مبارزه کنه و تغییرش بده.
اما آیا این بیانیه شدید اللحن دبیر کل سازمان ملل از ضمانت اجرایی هم برخوردار است؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، پاسخ میده:
میدونیم که سازمان ملل اگرچه جایگاه نظارتی داره و جایگاه ضمانت اجرایی هم قاعدتا باید داشته باشه، اما در بسیاری موارد با وجود داشتن پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که دولت‌ها اون رو امضا کردن، اما ما ضمانت اجرایی شاید برای کنترل اونها و برای اجرای اونها در داخل کشورها نداره. در واقع این یک برنامه عملیاتی نیست که توسط دبیر کل سازمان ملل عنوان شده، این یک ایراد هست، یک انتقاد عمومی هست، ولی ممکنه بشه امیدوار بود که دولت‌هایی که عضو سازمان ملل هستن در پیگیری از این بیانیه بتونن قوانین داخلیشون و ساختارهای فرهنگی اجتماعی داخل کشورهاشون رو تغییر بدن.
بانکیمون از مردم جهان خواسته است که به بخشی از تلاش جهانی برای به پیش بردن خاتمه به این بی‌عدالتی ها همراه شوند و برای زنان و دختران آسایش، ایمنی و آزادی را که مستحق آن هستند به ارمغان بیاورند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. دوستان امیدوارم که قلم و کاغذ رو آماده کرده باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو براتون اعلام میکنم که میدونین این شماره تلفن شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. 201-202-82-227-220
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم بابک غفوری آذر تازه نفس آماده است که خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. بابک جان سلام، شامگاه خوش، به استودیو خبر خوش آمدید.
سلام، ممنون، عصر بخیر همراهان رادیو فردا. در آستانه تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم احتمالی کره شمالی، این کشور آمریکا را به حمله پیشگیرانه اتمی تهدید کرد. وزارت خارجه کره شمالی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد از آنجا که آمریکا قصد به راه انداختن جنگ هسته‌ای دارد، کره شمالی حق خود را در مورد حمله اتمی پیشگیرانه علیه مرکز دشمن اعمال خواهد کرد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مجازات کره شمالی را به دلیل آزمایش هسته‌ای اخیرش بررسی کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا عصر امروز پنجشنبه رهسپار کاراکاس شد. در این سفر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه عدم تعهد و مشاور احمدی نژاد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه، محمد رضا میرتاج الدینی معاون رئیس جمهوری در امور اجرای قانون اساسی و اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله همراهان احمدی نژاد هستند. مراسم تشییع و خاکسپاری هوگو چاوز جمعه فردا در کاراکاس برگزار می شود. برخی تعابیر به کار رفته در پیام تسلیت محمود احمدی نژاد و اعلام یک روز عزای عمومی در کشور به خاطر درگذشت هوگو چاوز جنجال برانگیز شد و واکنش برخی روحانیون و نمایندگان مجلس را برانگیخت. از جمله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان پیام تسلیت احمدی نژاد را زیاده روی خواند. حجت الاسلام طباطبایی معروف به استاد اخلاق اعلام عزای عمومی برای چاوز در کشور را یک حرکت اشتباه نامید. این نخستین بار است که در ایران برای مرگ رئیس جمهور کشوری دیگر عزای عمومی اعلام می شود. و به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا میرتاج الدینی معاون قانون اساسی رئیس جمهوری در پاسخ به اعتراض‌ها نسبت به پیام تسلیت محمود احمدی نژاد گفت نباید بحث‌های فرعی را نسبت به اصل موضوع برجسته کرد. آقای میرتاج الدینی گفت چاوز یک شخصیت انقلابی و مبارز بود که با الهام گرفتن از آرمان‌های امام خمینی تربیت شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید فتنه جدیدی در راه است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای اژه‌ای گفت این فتنه با فتنه‌های 34 سال گذشته تفاوت دارد و با شعار عدالت، مقابله با فساد و حمایت از پابرهنه‌ها و با چهره نفاق به میدان می‌آید. آقای جایی گفت این فتنه در ماهای اول سال آینده بروز می‌کند. دیروز نیز سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اظهاراتی مشابه گفته بود در جریان فتنه 92 ممکن است فتنه‌گران پرچم ولایت و عدالت بلند کنند.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر خلاصه خبرها تا این لحظه رو با آگاهیمون رسید. نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com، برنامه از حامد پارسی. پیش از اینکه برنامه رو بشنوید، من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم، بابک غفوری آذر که در استودیوز و حسن حسنی که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان آماده کرد، تا مجله شبانگاهی من بدرود به شما میگم و این شما و این حامد پارسی و این برنامه
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستیم تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تلفن‌های همراه مدت هاست که دیگه به کارکرد اولیه تماس صوتی محدود نیستن. حتی بیشتر تلفن‌های همراه از مرز گرفتن و ارسال عکس یا سرگرمی و بازی گذشتن و به در دسترس‌ترین وسیله برای پیوند دادن کاربران به اینترنت بدل شدن. اما ممکنه همه کسایی که میخوان از ویژگی‌های اینچنینی تلفن‌های همراه بهره‌مند بشن، توانایی مالی خرید یک آیفون یا گوشی اندرویدی چند صد دلاری رو نداشته باشن. در این برنامه بیشتر در مورد سیستم عاملی میگیم که ممکنه قیمت تموم شده یک تلفن هوشمند رو تا $100 پایین بیاره و به تعداد خیلی خیلی بیشتری از کاربران امکان بده که از ویژگی‌های چنین تلفن‌هایی استفاده کنند. در بخش شبکه‌های اجتماعی هم از تغییراتی میگیم که به زودی در نحوه نمایش صفحه‌های نمایه یا پروفایل‌ها در فیسبوک ایجاد میشه. مروری هم داریم بر بهترین‌های امسال کنگره جهانی موبایل.
یک حال خبر.
هفته گذشته در حاشیه کنگره جهانی موبایل در بارسلونا بهترین ها در رشته های مختلف تکنولوژی های جدید معرفی شد. سامسونگ که در سال 2012 سهم بیشتری از بازار تولید و عرضه تلفن همراه رو در اختیار داشت، به عنوان بهترین شرکت تولید کننده موبایل معرفی شد. در این حال گلکسی S3 جدیدترین گوشی همراه شرکت سامسونگ هم لقب بهترین تلفن هوشمند رو از آن خودش کرد و از دوربین جدید این شرکت گلکسی کامرا هم که قابلیت اتصال به اینترنت 3G رو داره تقدیر شد. اما در حالی که آیپد مینی محصول جدید اپل در ماه‌های اخیر بسیار توسط کاربران و ناظران بازار فناوری‌های جدید تحسین شده، این نکسوس 7 بود که به عنوان بهترین تبلت سال معرفی شد. نکسوس 7 محصول مشترک گوگل و ایسوس و در مدل‌های 8 تا 32 گیگابایتی عرضه شده. اما فیسبوک هم از کنگره جهانی موبایل امسال بی‌نصیب نبود و اپلیکیشن موبایلی اون عنوان بهترین اپلیکیشن موبایلی رو از آن خودش کرد. کنگره جهانی موبایل نسخه موبایلی سایت های دولتی رو هم بررسی کرد و نسخه موبایلی سایت دولت مولداوی به عنوان بهترین سایت موبایلی دولتی معرفی شد.
تکنولوژی های امروز.
یکی دو ماه پیش در یکی از برنامه‌های دات کام در مورد سیستم عامل جدید موبایلی مبتنی بر مرورگر فایرفاکس برای شما گفتیم و گفتیم که سیستم عامل موبایلی جدید قراره که استانداردهای وب نو رو به گوشی‌های موبایل بیاره و اونطور که ادعا شده به انحصار در دنیای سیستم‌های عامل موبایلی پایان بده. کنگره جهانی تلفن همراه در بارسلونا شاهد رونمایی از چند مدل تلفن همراه مبتنی بر این سیستم عامل جدید بود و اگه می‌خواین بیشتر در این مورد بدونین که فایرفاکس چطور می‌خواد به انحصار در دنیای سیستم‌های عامل موبایلی پایان بده، بهتر ماجرا را از زبان کریستیان هایلمن از دیولپرهای موزیلا بشنوید.
ایده پشت سیستم عامل فایرفاکس پیدا کردن جایگزینی برای آیفون و اندروید نبود. این ایده بود که اتصال به وب برای کاربرانی فراهم بشه که توان تامین چنین تلفن‌هایی رو ندارند و به تلفن‌های مناسب بازار آسیا و آمریکای جنوبی امکان بده که امکاناتی رو به کاربر بدن که آیفون و اندروید به کاربرانشون میدن. ما وب رو از طریق گوشی‌های همراهی به کاربران عرضه می‌کنیم که برای تهیه اونها نیازی به خالی کردن حساب‌های بانکی نیست، چون این پدیده نباید مختص افراد پولدار و دنیای غرب باشه.
این حرفا رو آقای هایلمن در جواب پرسش گلن کیتس، همکار من از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی زده. گلن در کنگره جهانی موبایل حاضر بوده و خودش از نزدیک سیستم عامل فایرفاکس رو بررسی کرده. از گلن پرسیدم که ساختار این سیستم عامل جدید چه شکلیه و آیا مثل اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس یا نه.
I don't think it's based on Linux. If you think about how the iPhone
فکر نمی‌کنم که این یه سیستم عامل لینوکسی باشه. شاید شما رو بیشتر یاد نسل اول آیفون بندازه. آیفونی که اپلیکیشن ویژه‌ای نداشت و همه اپلیکیشن‌هاش مبتنی بر وب بودند. ایده اصلی این سیستم عامل اینه که وقتی گوشی رو روشن می‌کنید، دسته‌ای از اپلیکیشن‌ها رو می‌بینید که همه وب‌پایه یا مبتنی بر وب هستند. وقتی اپلیکیشن توییتر یا فیسبوک رو باز می‌کنید، در واقع نسخه موبایل ملی این سایت ها برای شما باز میشه. فایرفاکس بازارهای در حال توسعه رو نشونه گرفته و در این پاسخ به نیاز کاربران برای دسترسی به وب از طریق گوشی های همراه، استفاده از اپلیکیشن های مبتنی بر وب آسان ترین راه حل.
اما سوالی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که آیا این سیستم عامل جدید قرار رقیبی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی باشه؟ گلن معتقده که دست کم در آینده نزدیک اینطور نیست.
قطعا نه در حال حاضر. فایرفاکس تازه به بازار تلفن‌های همراه پیوسته و فکر نمی‌کنم که تو آینده نزدیک رقیبی برای سیستم عامل آیفون یا اندروید باشه. مگه اینکه بگیم همه شرکت‌های تولید کننده تلفن همراه به این نتیجه رسیدن که بازار گوشی‌های همراه در غرب به نوعی اشباع شده و حالا باید به بازارهایی در حال توسعه مثلا ایران رو بیارن. برای اینکه جمعیت زیادی تو این جور کشورها هنوز از گوشی‌های هوشمند استفاده نمی‌کنه. فایرفاکس میتونه یکی از اولین تولید کننده هایی باشه که به طور خاص بازارهای در حال توسعه رو هدف گرفته و اگه بتونه سهمی از این بازار رو به دست بیاره، هر کس دیگه‌ای هم برای تصاحب سهمی از بازار به رقابت برمیخیزه. در واقع فایرفاکس مسیر دیگه‌ای رو انتخاب کرده و در حالی که دیگرون بازار غرب رو اول نشونه رفتن، فایرفاکس روی بازارهای در حال توسعه تمرکز کرده. شاید اونها با ساختن چیزی که محبوبیت عمومی پیدا میکنه زودتر به این بازار رخنه کنند.
از گلن در مورد تولید کنندگان و قیمت گوشی های فایرفاکسی هم پرسیدم. اینطور که گلن میگه با این سیستم عامل جدید ما میتونیم منتظر گوشی های هوشمند 100 دلاری باشیم.
در بارسلون از دو تلفن همراه فایرفاکسی رونمایی شد. یکی محصول ZTE چین و یکی هم ساخته آلکاتل. قیمت این محصولات هم از حدود 100 دلار شروع می شد. احتمالاً تلفن هایی با قیمتی پایین تر و بالاتر از این هم به بازار میان. اما یه تلفن 100 دلاری خیلی خیلی ارزون تر از خیلی از گوشی های هوشمندیه که الان تو بازار می بینیم. شاید ایده اصلی اینه که فایرفاکس می خواد کاربرانی رو به خودش جذب کنه که دوست دارن از مزایای استفاده از تلفن‌های هوشمند بهره‌مند بشن، اما پول خرید آیفون یا گوشی اندرویدی 600-700 دلاری رو ندارن.
شبکه‌های اجتماعی.
از این هفته فیسبوک قراره تغییرات تازه‌ای رو در مورد نحوه نمایش محتوا در صفحات نمایه یا پروفایل کاربرانش اعمال کنه. تغییراتی که گرچه قرار بر اینه که رسماً همین روزها توسط فیسبوک اعلام بشه، اما پیش از اعلام رسمی هم اطلاعاتی در مورد اونها به بیرون درج کرده. در این بخش از برنامه به کمک مانیا منصور مروری داریم بر بخشی از این تغییرات جدید. تولبار یا نوار ابزار تازه.
در حال حاضر زیر کاور فوتو یا عکس رویه شما چندین قاب دارای عکس قابل مشاهده است که به زیربخش های دوستان، عکس ها، نقشه ها و دنبال کننده ها اختصاص داره و مثلا در قاب دوستان به طور تصادفی عکس برخی از دوستان شما به نمایش در میاد. شما به زودی باید با این قاب ها خداحافظی کنین و در عوض اونها تنها زیر کاور فوتو کلمات معادلشون به نمایش در میاد که شما را به زیربخش دوستان، عکس ها و غیره هدایت میکنه.
تغییرات صفحه نمایه.
صفحه نمایه یا پروفایل الان سه قسمتیه. در بخش اول شما زیر عکس نمایه پست‌ها و نوشته‌های فیسبوکی خودتون رو می‌بینید. در بخش وسط اپلیکیشن‌ها، عکس‌ها و مطالبی که لایک زدین یا پیشنهاد کردین و در حاشیه این بخش هم آگهی‌ها ظاهر میشن. در تغییرات تازه نوشته‌های شما به ستون وسط نقل مکان می‌کنند و ستون عکس‌ها، لایک‌ها و پیشنهادهای شما زیر عکس نمایه ظاهر میشن. عکس نمایه بر اساس زبان انتخابی ممکنه در سمت چپ یا راست صفحه قرار داشته باشه.
مکان ثابت برای یادداشت‌ها.
الان مدت هاست که نوت ها یا یادداشت های فیسبوکی جای ثابتی در صفحه نمایه ندارند و برای دسترسی به اونها باید از نوار ابزار زیر کاور فوتو استفاده کرد. در تغییرات جدید قراره که جای مشخص و ثابتی در بالای ستون عکس ها و لایک های شما به یادداشتاتون اختصاص داده بشه.
درباره من.
در شکل فعلی بخش درباره من در نوار ابزار زیر کاور فوتو دیده میشه. در تغییرات جدید درباره من از این نوار ابزار جدا میشه و در بالای ستونی دیده میشه که زیر عکس نمایه قرار گرفته.
عکس ها.
در حال حاضر عکس ها در صفحه نمایه در دو ردیف چارتایی و در قاب های مربعی ظاهر میشن. در شیوه نمایش جدید تعداد عکس‌ها به 9 تا تغییر می‌کنه که در 3 ردیف ستایی به نمایش در میان.
به پایان برنامه دیگه ای از سویه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و رضا جمالی من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداه.
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
تنت بوی گله، بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سی، قشنگ و دور از دسترسی. وقتی میای بهار میاد، بوی گل انار میاد، عطری که با نسیم صبح از روی سبز زار میاد. شراب صد سال توی، سرمی آلال توی، اگه خمار زندگی تویی، که پک خال تویی. شراب صد سال تویی، سرمی آلال تویی، اگه خمار زندگی تویی، که پک خال تویی، تویی که پک خال تویی. سبوت رو بشکنی مثل حریر اون صدا، برگ گل ابریشمی. ای آخرین سرود من، نوای چنگ و عود من، از تو قشنگ زندگی، ای همه تار و پود من. شراب صد سال تویی، سرمی آلال تویی، اگه خمار زندگی اونی که تک حال تویی. شراب صد سال تویی، سرمی آلال تویی، اگه خمار زندگی اونی که تک حال تویی.
برگ گل ابریشمی، ای آخرین سرود